ساعت 21 اینجا پخش رادیو تهران هست. امیدوار هستم که شب پاییزیتون زیبا باشه همروزگاران و امید که به دور از دل واپسی سانه های عمرتون رو طی بفرمایید و در یکی مانده به آخرین شب پاییزی امسال غرق در خوشحالی و خوشی در آغوش خانه و خانواده باشید. اما با این اندوز از آرزوهای قشنگ شبکه رادیو تهران دعوت میکنم آماده بشید برای شنیدن علم بهتر است.
علم قدرت امروز بشر برای دستیابی به زندگی بهتر. علم راهی به سوی آینده روشن. با نگاهی به دنیای مدرن علم پرور باشیم. اینجا در علم بهتر است.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام بخشنده بخشایشگر، خانمها و آقایان، همشهریان محترم تهرانی، هموطنان علم دوستم سلام میکنم بهتون. خوش اومدید به علم بهتر است. من محمد حسین هاشمی هم و از همین حالا در طول حدوداً 30 دقیقه آینده توجه شما رو جلب میکنم به برنامه علم بهتر است رادیو تهران که امروز مخصوص اونهایی که ایده دارن و میخوان ببینن چطوری میتونن ایدهشون رو به نتیجه برسونن. لطفاً همراه ما باشید.
شما شنونده برنامه علم بهتر است هستید. اگه ایده خلاقانه دارین و انگیزه زیادی برای راه اندازی یک کسب و کار خوب دارین، برنامه امروز رو از دست ندین. مهمان برنامه‌مون هم حمید نصیری، کارآفرین و مدیرعامل 15 استارتاپ در حوزه فینتک.
آقای نصیری سلام، شما وقت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه علم بهتر است. در خدمت شما هستم.
آقا ماشاءالله، هزار ماشاءالله، این استارتاپ ها 15 تاش هم شما مدیر عاملین؟
عرضم بزرگ شما همه شون رو من مدیر عامل نیستم، ولی در واقع مدیریت میکنیم روی این شرکت ها.
دیگه شما یه هولدینگ استارتاپی فکر کنم راه
انداختین. بله.
بسیار هم عالی. سخت بود؟
والا به هر حال هر کاری مشکلات خاص خودش رو داره و به هر حال بله اینم سختی خاص خودش
از کجا شروع کردید؟ از یک استارتاپ؟
عرضم به حضور شما که خب شرکت مدیریت ثروت ستارگان خب تقریبا یه عمر 6 ساله داره.
بله.
و خب به هر حال در راستای در واقع سیاست کلی دولت برای حمایت از شرکت های دانش بنیان شرکت تأسیس شد. خب شروعش با اولین استارتاپ میتونست در واقع شروع بشه و به همون نسبت سرمایه‌گذاری روی استارتاپ های دانش بنیان در واقع شکل گرفتش و سال به سال تا امسال که در واقع ششمین سالی از تأسیس شرکت ما هستش، این شرکت ها رسیدن به 15 شرکت استارتاپی و دانش بنیان که امروز در خدمتون هست.
سلامت باشید. حمایت های مختلفی باید از استارتاپ ها صورت بگیره، خصوصا حالا در حوزه فینتک، حوزه میتونم بگم نوینی هست و البته که کارهای متعددی هم میکنه. میخواید یه مقداری درباره فینتک صحبت بکنیم اونهایی که در جریان نیستن اصلا این حوزه چی هست؟
اول به حضور شما، بله، حوزه فینتک در واقع یا مخصص به فاینانشال تکنولوژی عموما، حالا همونطور که جناب علی هم اشاره کردید، در سه حوزه بانک، بیمه و بورس در واقع فعالیت میکنه. بیشتر رویکردش این هستش که شرکت ها یا کسب و کارهایی رو در حوزه سرویس های این بانک و بیمه و بورس به مردم ارائه بده. به عبارتی تکنولوژی های جدید دارن در واقع یک امکاناتی رو مهیا میکنن برای اینکه مردم بتونن به این سرویس ها در بانک، بیمه و بورس به راحتی دسترسی پیدا بکنن.
درست.
این تکنولوژی ها همون مهمترین بسترش اینترنت هستش و و سایر تکنولوژی که روی این بستر سوار شدن و در خدمت در واقع این استارتاپ ها قرار میگیرن.
درسته، تعدادشون هم زیاد شده در طول 3-4 سال گذشته.
بله بله، به شدت در حال رشد هستش و این به نظر من نقطه امید هستش که این تعداد در واقع به رقابت میپردازن. به هر حال بعضیاشون موفق میشن، بعضیاشون شکست میخورن. این شکست ها خودش در واقع زمینه ساز موفقیت های بعدی خواهد انشاءالله.
درسته، اونهایی که میخوان وارد این حوزه بشن شاید الان دلشون بخواد که از شما به عنوان کسی که توی این حوزه واقعا موفق بودید و تونستید 15 تا استارتاپ را بندازید، بدونن که چیکار باید بکنن. قدم اول
ارزم به حضور شما، قدم اول شاید در واقع اون ایده پردازی هستش. مهمترین نکته این هستش که اون مأوای اصلی شکلگیری این ایده ها عمدتا در دانشگاه ها هستش، کسانی که با این تکنولوژی های جدید سر و کار دارن. از اون طرف هم با کسب و کارها باید آشنایی مثلا داشته باشن و بدونن چجوری در واقع کسب و کاری رو راه اندازی بکنن و از این تکنولوژی استفاده بکنن برای خدمت رسانی به مردم. بنابراین خب جایگاه اصلیش میتونه در واقع جوانایی باشن که در دانشگاه فارغ التحصیل میشن و بتونن در واقع از اون دانشی که اندوختن یه راهکاری پیدا بکنن برای ایجاد کسب و کارها. خب مهمترین نکتهش پس این هستش که کسب و کارها رو بشناسن، دانش و تکنولوژی رو داشته باشن و بتونن خلاقیت و نوآوری داشته باشن برای خدمت رسانی، برای ارائه سرویس بر بستر اون تکنولوژی های روزی که به اصطلاح داره تو دنیا ایجاد میشه.
بسیار خوب.
این نقطه شروعش هستش. قطعا هر کسب و کاری احتیاج به سرمایه مالی هم داره، یعنی بخشی از این سرمایه اون سرمایه دانشی و خلاقیت و نوآوری هستش و بخشش هم سرمایه مالی هستش که برای ادامه راه میاد.
حتما درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد. یه رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم، یه استراحت کوتاه بکنیم، برمیگردیم ادامه میدیم.
بله بله. گفتگو
باشه.
با جمعی از دوستانی میخوام صحبت بکنم که در 11th کنفرانس ملی ساز و فولاد کشور حضور دارن و ببینیم علت حضورشون در اینجا چیست. آیا از یکی از شرکت‌های تولیدی هستند یا خیر؟ خودشون بفرمایند.
سلامت باشین، ما از شرکت فولادیس اتحاد برند تجاری آهن یک هستیم، شرکت بازرگانی بابت تامین کلی مقاصد فولادی وارد کننده لوح‌های مانیسمان. توی این نمایشگاه حالا یه سری از مشتریان ما حضور دارن و شرکت کردن که اومدیم هم بیشتر باشون آشنا بشیم و با شرکت های دیگه هم گفتگوی داشته باشیم که انشالله بتونیم همکاری بیشتر.
چقدر از دید شما استقبال شده؟
خوب بوده. حالا نسبت به این که ما بیشتر تو نمایشگاه نفکاس پتروشیمی شرکت میکنیم و خودمون غرفه داریم، نسبتا توی این حالا وضعیت خوبه، ولی خب بهتر میتونه باشه.
بهتر میتونه باشه. با چه عمل کرد و کارهای
تبلیغات گسترده تر میتونن داشته باشن؟ حالا خیلی ها شاید ندونن اصلا چه نمایشگاهی هست. از گفتن که بیشتر نمایشگاهی که ساز و فولاد هستن یا اصلا نفت و گاز هم بیشتر توی سئول انجام میشه.
شنوندگان برنامه علم بهتر است، میخوام گفتگو کنم با آقای مهندس کدخدازاده از تولید کننده های سازه های فولادی و عضو انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سازه های فولادی کشور. پیش از ارتباط با شما صحبت کردن از بازوی اقتصادی، میخوام ببینم سازه های فولادی چقدر سهم داره در بازوی اقتصادی کشور در این کنفرانس. در 11th کنفرانس ملی ساز و فولاد قرار داریم، ببینیم توضیحاتشون چیست. روز شما بخیر.
سلام عرض میکنم، روز همگی بخیر خدمتتون. عرض شود که راجب بازوی اقتصادی دو تا موضوع هست، یکی این که در واقع اگر منظور شما میزان سهم سازه‌های فولادی کشور در جی دی پی
یعنی چی؟
در واقع شما ارزش افزوده و تولید ناخالص ملی که تو کشور داریم، سهم واقعا سهم بسزا و بزرگی هست، به واسطه اینکه ما به دلیل انرژی ارزان و نیروی کارآزموده و متخصصی که تو کشورمون در حوزه سازه های فولادی داریم، چه در قسمت دانش که تقریبا میتونیم بگیم آیین‌نامه هامون با آیین‌نامه های روز اروپا برابری میکنه، چه از نظر زیرساختی که صنعتگران توسعه دارن در کارخونجات، سهم بالایی رو داره و ارزش افزوده فوق‌العاده خوبی داره. به طور مثال اگر ما امروز یک تن فولاد رو صادر میکنیم به قیمت 600 دلار، اگر اینو تبدیل به سازه فولادیش بکنیم، این یک تن به راحتی تبدیل میشه به حدوداً 2000 دلار. شما میبینید که بیش از 3 برابر برای کشور ارزش افزوده داره. و با توجه به اینکه ایران هاب فولادی منطقه است، ما خیز برداشتیم برای تولید 55 میلیون تن فولاد در سال و با این زیرساختی که سازه‌های فولادی در کشور داره، به راحتی در کشورهای همسایه، همسایگان جنوبی، همسایگان غربی و شرقی و حتی بخش اوراسیا ما میتونیم خیلی حرف برای گفتن داشته باشیم، چرا که اکثرا در اون اقلیم ها سازه های بتونی داره ساخته میشه. اگه مردم عزیزمون تصاویر ناراحت کننده جنگ عراق و سوریه رو میبینن، عمدتا میبینن سازه ها بتونی است و این سازه های بتونی علاوه بر این که در تخریب و نوسازی حجم نخاله بسیار زیادی داره، به هیچ عنوان قابل بازیافت هم نیست. پس از اون نظر تخریب زیست محیطی سازهای فولادی نسبت به سازهای بتونی کمتره. دو، وقتی شما یه سازه فولادی رو، ساختمون رو تخریب میکنید، سازه فولادی به راحتی در کارخونجات ذوب قابل ذوب شدن و دوباره تبدیل به فولاد هست.
نکته مهمی که در صحبت‌های حضرت عالی بود من رو به اینجا رسون که بپرسم این سازه‌ها که ناشی از یک علم و دانشی پیشرفته و توسط یک انجمن علمی قاعدتاً باید به اینجا رسیده باشه، چقدر در خود کشور در تولیدات هم اثر گذاشته، هم در ساخت و سازها که می‌فرمایید بخش اعظم ساخت و سازهای ما چه خارج از کشور مثل سوریه که اشاره کردید، چه ایران بتونی بوده، الان چقدر مورد استقبال واقع شده؟
ببینید، خب توی منطقه ایران بیشترین در واقع پایگاه فولاد و سازه فولادیه.
ما خاورمیانه،
بله، اطراف خودمون رو عرض میکنم. ما الان ترکیه که میریم عمدتا سازه ها بتونیه.
همچنان روی کرد اونها هم به سازه فولادی هست؟
نه، شروع کردن.
ما چقدر جلوتر هستیم؟
ما خیلی از اونها جلوتریم، ولی سال قبل در واقع دیماه که نمایشگاه ماشینالات صنعتی در بورسا بود، منم افتخار داشتم با تنی چند از دوستان اونجا بودیم، چند تا کارخونه رو بازدید کردیم. ترکا پیشرفت خوبی کردن، از ما از نظر میزان سرمایه گذاری و تعداد کارخونجات،
یعنی در واقع سرعت پیشرفتشون بیشتر،
خیلی خوب بوده. کارشون از نظر من به عنوان یک کسی که در واقع تکنسین این فن هستم، کارشون مورد قبول بود و بر من یه نکته خیلی جالب داشت، اینکه اونا داشتن از ترکیه سازه فلزی صادر میکردن به پاکستان. یعنی اونا الان خیز برداشتن از روی ما جامپ میکنن به افغانستان و پاکستان سازه میفروشن.
شما شنونده برنامه علم بهتر است هستید. اگه ایده خلاقانه دارین و انگیزه زیادی برای راه اندازی یک کسب و کار خوب دارین، برنامه امروز رو از دست ندین. مهمان برنامه‌مون هم حمید نصیری، کارآفرین و مدیرعامل 15 استارتاپ در حوزه فینتک.
وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقای محترم. علم بهتر است رو میشنوید از رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94. در حال گفتگو با آقای نصیری هستیم از صاحبان استارتاپ های حوزه فینتک و داریم مرور میکنیم اونهایی که میخوان وارد این حوزه بشن باید چه اقداماتی رو انجام بدن. آقای نصیری عزیز، به سرمایه گذاری در حوزه استارتاپ ها رسیدیم، اصطلاحاً VC بهش میگید، درسته؟
بله VC یا ونچر کپیتال اصلاً در ترجمه فارسی سرمایه گذاری خطرپذیر.
درسته. شرکت های مختلفی الان دارن در حقیقت توی سرمایه گذاری خطرپذیر برای استارتاپ های این حوزه فعالیت میکنن، خصوصا بانک ها. من میدونم که شرکت های تخصصی در این حوزه دارن. موفق بودیم توی این حوزه تا الان؟
ببینید، بستگی داره که موفقیت رو چی تعریف بکنیم و چی تفسیر بکنیم، ولی به زعم بنده این حرکتی که شاید در واقع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سالهای اخیر شروع کرده، نتیجهش فرهنگ سازی بوده که میتونه زمینه ساز موفقیت های خیلی خیلی بزرگتر از اون چیزی که الان هستش بشه. بنابراین به زعم بنده موفقیت های خیلی خوبی رو به دست آوردیم، اگرچه توی این راه مثلا تجاربی هم به دست آوردیم که حالا بعضی ها اسمشو میذارن شکست. بنابراین اون شکست ها همه در واقع بخشی از این موفقیت بزرگ هستش. اتفاقی که افتاده، فرهنگ جدیدی هستش که در حوزه کسب و کار داره اتفاق میفته. یه زمانی جوانای ما بعد از دانشگاه همه دنبال این بودن که یه جای استخدام بشن. این فرهنگ جدید که آقا بعد از دانشگاه باید یه کسب و کاری راه اندازی کرد، این خودش در واقع یک فرهنگ جدیدیه که داره شکل میگیره و میتونه آینده کشور رو بسازه.
ولی طبیعتاً این شرکت‌های سرمایه‌گذاری که عموماً ما بهش میگیم سرمایه‌گذاری خطرپذیر، ایده های نابی رو انتخاب میکنن که بتونه سوداوری هم داشته باشه. پس ایده ناب به نظرم میتونه مهمتر باشه حتی.
دقیقاً. ببینید، چند تا فاکتور هستش که شاید مثلا سرمایه مالی توی اون چند تا فاکتور اثر کمتری داشته باشه. یکی از اونها تیم سازی هستش. بالاخره نکته‌ای که هستش، ممکنه یک نفر یک دیدگاه فقط داشته باشه، ولی زمانی که یک تیم شکل میگیره که تخصص‌های مختلف رو در کنار هم دیگه قرار میده و دیدگاه‌ها رو کامل میکنه، میتونه منجر بشه به یک استارتاپ موفق. نکته بعدی همون ایده و خلاقیت هستش که جناب علی اشاره کردید. با توجه به در واقع تکنولوژی‌های جدیدی که داره اتفاق میفته، این ایده ها و خلاقیت ها خیلی متنوع هستش.
بله.
و راه های در واقع سرویس دادن میتونه خیلی متنوع باشه. اینکه این ایده و خلاقیت در واقع شکل بگیرن یه بخش از این موفقیت هستش. زمان ورود به بازار خیلی مهم هستش. گاهی وقتا یه ایده رو ممکنه انقدر به اصطلاح زمان بهش بخوره که دیگه زمانی برای ورود به بازار براش مناسب نباشه. بنابراین فاکتورهای مختلفی دست به دست هم میدن برای اینکه یه استارتاپ موفق بشه.
دقیقا میخوام به همین موضوع اشاره کنم. اصطلاحا شما فعالان حوزه فناوری میگید بعضی از ایده ها فیل میشن و اون هم به دلایل مختلفیه. ما خیلی استارتاپ داشتیم که با قدرت هم وارد شدن، کلی هم جوون بودن، ایده های خوبی هم داشتن، ولی وسط راه به مشکل خورن. این مشکلات چی میتونه باشه آقای نسیر؟
نکته مهمی رو اشاره کردید. عرضم رو در درجه اول این که شکست بخشی از موفقیت هستش و میتونه تجربه بشه برای جوانای ما، برای اینکه راه رفته رو در واقع با یک روش جدید، با یک اصطلاحاً مدل کسب و کاری جدید ادامه بدن. ولی اگر بخوایم اشاره بکنیم به دلایل شکست کسب و کارها، البته یه بخشش برمیگرده به خود در واقع صاحبان ایده.
بله.
یه بخشم برمیگرده حالا به هر حال به شرایط کسب و کار در کشور ما که این حمایت ها باید در واقع از این جوان ها صورت بگیره که بخشش در حال صورت گرفتن هستش. عرض کردم به هر حال حمایت هایی که از جانب حاکمیت و دولت داره شکل میگیره. اما اون چیزی که مربوط به خود این کسب و کار هستش، ببینید، بحث تجربه خیلی مهم هستش. عمدتا کسانی که صاحب ایده هستن از دانشگاه ها فارغ التحصیل میشن. خب یه نقطه ضعفی که ما داریم توی دانشگاه های ما، کسب و کار و مثلا شرکت داری رو اکثرا مثلا آموزش داده نمیشه. بنابراین خوبه که این جوان ها توی این حوزه توجه داشته باشن، اطلاعات خودشون رو برای راه اندازی کسب و کار کامل بکنن. کسب و کار فقط یک ایده نیستش، خیلی ابعاد مختلفی داره. ابعاد مالی داره، ابعاد تجاری، بازاریابی، عرضم حضور نقاط مختلف در واقع کسب و کار رو باید ببینن، آگاهانه وارد بشن. نکته بعدی این هستش که عرضم به حضور شما تو این مسیری که وارد میشن سختی های زیادی رو باید دنبال بهشون بخرن. موفقیت یک شبه به وجود نمیادش. خیلی از جوانای ما شاید تصور ابتدایشون این هستش که موفقیت میتونه در واقع فقط از یک خلاقانه شکل بگیره، ولی لازمش این هستش که در طی مسیر گاهی وقتا روی کرداشون رو عوض بکنن، گاهی وقتا مدلهاشون رو عوض بکنن، گاهی وقتا سختی ها رو تحمل بکنن و اینها مسیری هستش که نباید ناامید بشن. و بخشش هم که به هر حال اون سرمایه مالی هستش که این بخش سرمایه مالی رو خب باید بدونن که از کجا تأمین بکنن توی این مسیر. خب به هر حال شرایط به اصطلاح فرآیند سرمایه پذیری رو باید بدونن. یه بخشی از به اصطلاح فرآیند سرمایه پذیری اصطلاحا توسط فرشتگان سرمایه گذاری انجل اینوستورها انجام میشه که اینها قاعدتا باید ببینن که حالا تو مرحله ایده که دارن میتونن متقاعد بکنن این افراد سرمایه گذار کوچک رو، که به اصطلاح پله اول رو برای ایجاد یک محصول اولیه بتونن طی بکنن و از اون پله بالا برن. نکته بعدی این هستش که خب این مرحله رو رفتن، یه محصول اولیه رو ساختن، ولی این نهایت کار نیستش. قاعدتا باید این رو تبدیلش میکنن به یه محصول بزرگتر، جامع‌تر، اشکالاتش رو در بیارن، بیزنس مدلشون، مدل درآمدیشون رو کامل بکنن و اینجا میرن سراغ سرمایه‌گذارای بزرگتر و شروع میکنن به ایجاد کسب و کار در قالب یک شرکت، در قالب یک ماهیت حقوقی.
درست.
اینجا هم در واقع یک سری عرضم به حضور شما سرمایه گذارانی هستن که باید اینا رو بشناسن. این سرمایه گذاران اصطلاحا میگن سرمایه گذاران خطرپذیر یا صندوق‌های در واقع سرمایه گذاری خطرپذیر که هم از نوع بورسیش داریم هم از نوع غیر بورسیش. اینها رو باید تو این اکوسیستم بشناسن کیا هستن. عمدتا سرمایه گذاری خطرپذیر توی حوزه های مختلف وجود دارن، توی صنایع مختلف هستن، مثل شرکتی که ما امروز خدمتون هستیم. ما عمدتا تو حوزه مثلا فینتک هستیم، بنابراین استارتاپی که توی این حوزه در واقع سرویس های بانکی، بیمه ای و بورسی فعالیت میکنن باید بدونن که سراغ چه سرمایه گذاری برن که این سرمایه گذارا بتونن به صورت تخصصی بهشون مشاوره بدن، مثلا منتورینگ، کوچینگ اینا صورت بگیره و کمک بکنه به پیشرفتشون. در این حال در واقع یه قسمتی از این کمکی که سرمایه گذاران میتونن بکنن در همین حوزه در واقع مشاوره های این چنینی هستش و بخشش هم در قالب سرمایه گذاری مالی هستش که در قبال بخشی از اون سهام اون شرکتی که قراره ایجاد بشه اتفاق میافته.
بسیار هم عالی، خیلی از شما ممنونم جناب آقای نصیری عزیز. امیدوارم که واقعا فعالان این حوزه هر چقدر که ممکنه رقیب شما باشن اما افزایش پیدا بکنن، به خاطر اینکه قطعا توسعه کسب و کارهای نوین میتونه که کمک بکنه به کشورمون. حتما مقوله‌ای هست که هم در دانشگاه‌ها باید بهش توجه بشه، هم در صنعت باید بهش توجه بشه، هم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هم بقیه سازمان‌ها و ارگان‌های کشورمون هم باید با دقت نظر بیشتری اون رو دنبال بکنن. ممنونم از راهنماییتون، ممنونم از حضورتون در برنامه علم بهتر است رادیو تهران.
سلامت باشید.
خدا نگهدارتون باشه.
برنامه خوبه.
سلامت باشید. مردم خیلی ممنونم ازتون که امروز هم همراه ما بودید با علم بهتر است رادیو تهران. امیدوارم اونهایی که ایده و اندیشه‌ای دارن در حوزه‌های مختلف بتونن با هم دیگه جمعشن، یه تیم خوب رو راه بندازن و در نهایت یک استارتاپ ویژه و برگزیده رو داشته باشن که هم برای خودشون هم برای کشور مفید باشه. سپاسگزار توجهتون هستم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
بله، جام دلتون از عشق روشن، مهرویانه همراه در این شبهای پایانی سرد پاییز. از دل براتون آرزو میکنیم که کنار عزیزانتون زندگی گرم و پرخاطری داشته باشه و الهی که خوشیهاتون مستدام باشه. خیلی متشکر هستیم که کنار رادیو تهران هستید.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده. یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه
94 رادیو تهران.
خب شنوندگان عجمند، آرم مسابقه 94 رادیو تهران بود که شنیدید. مسابقه انحصاری مختص شنوندگان رادیو تهران که هر روز برای شما عزیزان پخش میشه. اما از چهارچوب و چند دوچون این مسابقه خدمت رو عرض کنم که مسابقه 94 رادیو تهران یک مسابقه سه گزینه هستش که شما عزیزان میتونید هر شب رأس ساعت 21 یعنی تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظرتون به سر شماره 1094 در اون شرکت بفرمایید. مطلبی که بسیار برای ما مهمه و دوست داریم که شما حتما توجه بفرمایید این هستش که شماره مسابقه رو به حروف بنویسید و برای ما ارسال کنید. مثلا شما بنویسید پاسخ مسابقه رو 171م، یک فاصله بدید، بعد اون پاسخ نهایی خودتون آنچه که مد نظر دارید الف به جیم رو میتونید ارسال بفرمایید به 3094. اما بریم سر وقت سوال این لحظه، سوال شماره 172م که مختص این ساعت شماست. ایران از نظر فارغ التحصیلان علوم دانشی و حوزه فناوری و مهندسی در جایگاه چندم جهان است. الف رتبه پنجم جهان، ب رتبه ششم جهان، جیم رتبه چهارم جهان. 3094 منتظر دریافت پاسخ از جانب شما خوبان هستش. الهی که اسم شما عزیزان حالا در بیاد و ما کلی لذت ببریم، روی آنتن صدا کنیم اسم شما بزرگواری رو که در این برنامه و در این مسابقه مشارکت داشتید. اما خانمی آقا به شماره تلفن 0919 چهار شماره آخرمون 1417 به سوال 171 پاسخ درست دادن. سوال چه بود؟ سوال این بود: نخستین رمان تاریخ گرای فارسی اثر کیست؟ که پاسخ صحیح ما گزینه الف خانم سیمین دانشور بود که خیلی خیلی سپاسگزاریم از این شنونده عزیز و محترم.